صفحه 1191. پزشک گفت: آقای ویلفور، آیا شما جز من پزشکی را می شناسید که به او اعتماد داشته باشید؟ ویلفور پرسید: چه می خواهید بگویید؟ آن مرد گفت: اگر جز من پزشکی را می شناسید که به او اعتماد دارید، وی را احضار کنید تا من و او مبادرت به کالبد شکافی نماییم. ویلفور گفت: آیا می خواهید آثار زهر را پیدا کنید؟ پزشک جواب داد: ما در ضمن تشریح متوجه خواهیم شد که سیستم اعصاب خانم سنمران مختل گردیده و وی دچار اختناق تدریجی شده و همچنین اثر زهر را در امعاء آن زن خواهیم یافت و به شما خواهیم گفت: آقای ویلفور، اگر این واقعه از روی اشتباه رو داده، متوجه خدمتکاران خود باشید که بعد از این دچار اشتباه نشوند و هرگاه این واقعه ناشی از کینه می باشد، دشمنان خود را از نظر دور ندارید. ویلفور که از شنیدن این حرف بسیار افسرده و متوحش گردیده بود گفت: پزشک عزیزم، اگر یک دکتر دیگر جز شما از این موضوع مستحضر شود، من چاره نخواهم داشت جز این که مبادرت به تحقیق نمایم و اقدام به تحقیق در خانه من غیر ممکن است. مهازا دکتر عزیز، اگر شما اصرار داشته باشید که کالبد مادرزن سابق من مورد تشریح قرار بگیرد، من مجبورم که موافقت کنم شخصی غیر از شما او را مورد تشریح قرار بدهد و باید بگویم که من این کار را از روی رغبت نمی کنم. من می دانم که هرگاه این موضوع برملا شود و مردم بدانند که مادرزن سابق من مسموم شده و با زهر مرده، زن و دخترم از اندوه زندگی را بدرود خواهند گفت و خود من دکتر عزیز از زندگی ناامید خواهم شد، زیرا بعد از این همه بدبختی که بر من وارد آمده، می باید که رسوایی را هم تحمل نمایم. دکتر عزیز، مردی چون من که مدت 25 سال است که دادستان پادشاهی هستم، دشمنان فراوان دارد و نمی تواند دشمن نداشته باشد. دشمنان من تا امروز نتوانستند به من حمله ور شوند، برای این که در من نقطه ضعف پیدا نکردند، ولی بعد از این به شدت حمله ور خواهند شد و وقتی شنیدند که این رسوایی برای من پیش آمده، از شادی بدنشان مرتعش خواهد گردید، زیرا می فهمند که می توانند مرا گلالود و لجنمال کنند. دکتر عزیز، من از شما به مناسبت این اظهارات که فقط ناشی از خودخواهی هست معذرت می خواهم و اگر شما یک کشیش بودید، من این حرفها را به شما نمی زدم، ولی شما مردی هستید پزشک و در کلیه عمر با دردهای جسمی و روحی مردم سر و کار داشته اید و می توانید آن آلام را بشناسید و به همین جهت من امیدوارم که شما چنین تصور نمایید که راجع به این موضوع چیزی به من نگفته اید. دکتر که خیلی تحت تأثیر گفته ویلفور قرار گرفته بود، اظهار کرد: آقا، بزرگترین وظیفه یک پزشک عبارت از این است که نوع پرور باشد. اگر من می توانستم که خانم سنمران را نجات بدهم، یعنی اگر علم قادر بود که او را نجات بدهد، نمی گذاشتم که آن زن بمیرد، ولی اینک که وی زندگی را بدرود گفته، وظیفه من این است که رعایت حال کسانی را که زنده مانده اند بنمایم و کاری نکنم که برای آنها تولید زحمت شود. بنابراین من این موضوع را در عمیق‌ترین زوایای قلب خود دفن خواهم کرد و به هیچ کس بروز نخواهم داد و اگر بر حسب اتفاق یک همکار از این قضیه مستحضر شود و بگوید چرا من به این موضوع پی نبرده ام، من اعتراف به جهل خواهم کرد، یعنی اعترافی خواهم نمود که هیچ پزشکی حاضر نیست آن اعتراف را بنماید. ولی آقای ویلفور، شما دست روی دست نگذارید و جستجو کنید و بفهمید که این واقعه ناشی از چیست. چون اگر دست یک دشمن در کام مادرزن سابق شما زهر ریخته باشد، ممکن است که آن دست متوقف نشود. برای اینکه یکی از مشخصات روحی تبهکار این است که وقتی دریافت از مجازات مصون می باشد، تبهکاری را تکرار می کند. آن کس که زهر را در کام مادرزن سابق شما ریخته و متوجه شده که مجازات نخواهد گردید، ممکن است که در صدد براید این عمل را در مورد خود شما یا دیگری تکرار کند. بنابراین از جستجو فارغ نشوید و آنقدر تفحص کنید تا اینکه تبهکار را به چنگ آورید، و بعد از اینکه او را یافتید، من دیگر به شما نمیگویم چه کنید، زیرا شما قاضی می باشید و وظیفه خود را بهتر می دانید. ویلفور با مسرتی زیاد گفت: دکتر، من از شما خیلی ممنون هستم و یقین دارم که دوستی بهتر از شما نداشتم. و بعد از آن، شاید از بیم آن که دکتر عقیده خود را تغییر بدهد، دستش را گرفت و او را به طرف منزل برد. پس از دور شدن آنها، مورل مثل کسی که احساس خستگی می کند و احتیاج به هوای آزاد دارد، سر را از زیر شاخه های انبوه دور کرد و چند نفس عمیق کشید و گفت: خدایا، آیا یک دختر جوان مثل والنتین می تواند این همه بدبختی را تحمل نماید؟ در حالی که مرد جوان این حرف را می زد، به دقت عمارت را می نگریست تا اینکه مشاهده کند که وضع روشنایی اتاقها چگونه است. اتاق خانم ویلفور که پرده سرخ رنگ داشت، جز به وسیله یک چراغ خواب روشن نمی شد و مورل فهمید که آن زن خوابیده است. ولی در طرف دیگر عمارت و در اتاقی که سه پنجره دارای پرده های سفید داشت، روشنایی چراغ به چشم می رسید و مورل بعد از اینکه چند دقیقه آن اتاق را نگریست، دید که یکی از پنجره ها باز شد و شخصی از آن خارج گردید و قدم به بالکن نهاد و به نرده جلوی بالکن تکیه داد. طوری آن شخص محزون بود که مورل فکر کرد گریه می کند و بعد از چند لحظه تصور نمود صدای گریهش را می شنود. مورل آن شخص را شناخت و دانست که دوشیزه والنتین است و با اینکه عقل قبول نمی کند که دوشیزه والنتین بتواند از راه دور او را در تاریکی ببیند، مورل تصور نمود که آن دختر وی را می‌بیند و نامش را بر زبان می‌آورد و از او استمداد می‌نماید. مورل مردی نبود که خرافی باشد، اما وقتی یک روح حساس چون روح مورل تحت تأثیر دو عامل ترس و عشق قرار بگیرد و می‌دانیم که این دو عامل در زندگی ابناء بشر از قوی ترین عوامل هستند، چیزهایی را بشنود که وجود خارجی ندارد. طوری مورل تحت تأثیر تصورات خود قرار گرفت و مطمئن شد که والنتین او را می‌بیند و به سوی خیش می‌خواند که از پناهگاه خیش یعنی سایه درختان خارج شد و عزم کرد که از عرض باغ عبور کند و خود را به والنتین برساند. عمل مورل در آن موقع چون جنون بود، ولی آن دیوانگی از عشق جوانی سرچشمه می گرفت، چون چند خطر وجود داشت: یکی این که سکنه خانه او را ببینند و دیگر این که والنتین از دیدار ناگهانی او در خانه به وحشت درآید و فریاد بزند. ولی مورل در فکر هیچ یک از اینها نبود و می اندیشید چون والنتین او را احضار می کند، باید خود را به آن دختر جوان برساند و با چند خیز از عرض باغ گذشت و نزدیک عمارت که مقابل آن گلدانهای مرکبات را گذاشته بودند رسید و از پله های عمارت بالا رفت و وارد خانه شد و دری را گشود. توضیح حاشیه: مترجم این کتاب دقت دارد که درست بنویسد و چیزی برخلاف دستور زبان فارسی بر قلمش جاری نشود و بالاخص از بکار بردن کلمات ناسواب می پرهیزد و یکی از این کلمات همانا مرکبات است که به نارنج و پرتقال و نارنگی و لیمو ترش و غیره اطلاق می شود. ولی این کلمه طوری متداول شده که اگر چیز دیگر به جایش بگذاریم، خواننده محترم کتاب منظور نویسنده را نخواهد فهمید و امیدواریم که اهل فضل بر ما خورده نگیرند. ادامه متن. بعد از ورود به عمارت، مورل از یک سرسرا گذشت و از پلکانی که روی آن فرش گسترده بودند بالا رفت و هنگام صعود صدای پایش شنیده نمی شد. مورل که بعد از ورود به خانه می خواست خود را به والانتین برساند، از برخورد با دیگران نمی ترسید و حتی اگر خود ویلفور به او بر می خورد، باز در او تولید وحشت نمی کرد. مرد جوان تصمیم گرفته بود که اگر ویلفور را ببیند، حقیقت را به او بگوید و اظهار کند که وی والانتین را دوست می دارد و ویلفور باید با ازدواج او و آن دختر موافقت نماید. ولی هیچ کس را سر راه ندید و کسی جلوی آن جوان را نگرفت. والانتین آنقدر با مورل راجع به وضع داخلی آن خانه صحبت کرده بود که می دانست بعد از ورود به آن خانه از کجا برود و پس از این که از پلکان بالا رفت وارد سرسرای فوقانی شد. در آنجا لحظه‌ای تردید پیدا کرد که از کدام طرف برود، ولی صدای گریه‌ای به وی نشان داد که والانتین کجاست. چون نه فقط صدای گریه کننده را شناخت، بلکه فهمید در آن موقع شب هیچ کس در آن خانه جز والانتین گریه نمی کند، بلکه فقط اوست که بر مرگ مادر بزرگ مادری خیش اشک می ریزد. مورل از صدای گریه امتداد خط سیر خود را یافت و به درب نیمه باز اتاقی که نور چراغ از آن به خارج می تابید رسید و در را گشود و وارد شد. در انتهای این اتاق تخت خوابی وجود داشت و روی تخت زیر ملحفه سفید هیکل یک انسان محسوس می شد. مورل فهمید که کالبد مزبور جنازه خانم سنمران است و با این که مردی بود جنگی و مشاهده ی لاشه یک مرده او را نمی ترسانید، از دیدن آن جسد زیر ملحفه سفید رنگ مرتعش شد، چون بر حسب آنچه از دکتر ضمن مکالمه با ویلفور شنیده بود می دانست که آن زن را با زهر مسموم و مقتول کردند. والانتین کنار تخت خواب مادر بزرگ خود زانو بر زمین زده و سر را روی ملحفه تخت خواب نهاده می گریست و دعا می خواند. معلوم است که دختر جوان موقعی که مورل به طرف عمارت می آمد از پنجره جدا شد و به تخت خواب نزدیک گردید، به طوری که وقتی مورل وارد اتاق شد دوشیزه والانتین را کنار پنجره ندید، بلکه وی را کنار تخت خواب مشاهده کرد. نور ماه از بیرون به داخل اتاق می تابید و از روشنایی چراغ می کاست و دختر جوان در روشنایی ماه چون فرشته‌ای جلوه می کرد که کنار تخت خواب مرگ یکی از الهه ها زانو زده بر مرگ او می گرید. می دانیم که مورل مردی بود سپاهی و از مشاهده منظره مرگ نمی ترسید و می باید چیزی تأثرآورتر از منظره مرگ وجود داشته باشد تا او را متأثر نماید. آن شیء تأثرآور عبارت بود از منظره گریه دختر جوان. وقتی مورل دید که دختر جوان با آن حال ناامیدی گریه می کند و دعا می خواند، نتوانست خودداری نماید. افسر جوان دو دست را به طرف دوشیزه والانتین دراز کرد و نام او را بر زبان آورد. دختر جوان سر برداشت و صورت را به طرف مورل برگردانید و او را دید، اما از دیدار مورل حیرت نکرد، زیرا وقتی قلب انسان به مرحله ای از ناامیدی رسید که ناامیدی مطلق بود، دیگر چیزی انسان را متأثر نمی کند و باعث حیرت او نمی شود. کسی که تمام امیدها را در زندگی از دست داده از هیچ چیز حیرت نمی کند و هیچ منظره خارق العاده باعث شکست او نمی شود. ما برای اینکه حیرت کنیم و حس کنجکاوی در ما بیدار شود، باید به زندگی امیدواری داشته باشیم. وقتی ناامید شدیم و آن ناامیدی دارای جنبه مطلق بود، دیگر هیچ چیز توجه ما را جلب نمی نماید و باعث حیرت نمی شود. دختر جوان وقتی که مورل را دید، نه حیرت کرد و نه حرفی زد. مورل هم جرأت نداشت که در آن اتاق مقابل جنازه خانم سنمران و به خصوص در مقابل اندوه و ناامیدی بزرگ والنتین سکوت را بشکند. تو گویی خود مرده کنار اتاق ایستاده و انگشت بر لب نهاده آن دو نفر را امر به سکوت می نماید. عاقبت دختر جوان سکوت را شکست و با صدایی محزون گفت: دوست عزیز، اگر جسد مادر بزرگ من اینجا نبود و این اتاق به مرده تعلق نداشت، به شما می گفتم خوش آمدید. مورل در حالی که دو دست را به هم جفت کرده بود، با لحنی بسیار محزون گفت: والنتین، امشب من از ساعت 8:30 بعد از ظهر پشت دیوار منتظر آمدن شما بودم، ولی شما نیامدید و من شما را در باغ ندیدم و از این موضوع بسیار مضطرب شدم. من یقین حاصل کردم که اتفاقی افتاده که شما نتوانسته اید بیایید و به همین جهت از دیوار باغ گذشتم و وارد آن شدم. بعد از ورود به باغ شنیدم که راجع به مرگ خانم سنمران صحبت می کنند. دختر جوان حرف او را قطع کرد و پرسید: از که شنیدید؟ مورل گفت: من صدای خدمه شما را شنیدم که با هم صحبت می کردند و راجع به مرگ خانم سنمران حرف می زدند. والنتین گفت: دوست عزیز، آیا می دانید آمدن شما به اینجا اگر دیگران شما را می دیدند سبب محو ما می شد؟ دختر جوان این گفته را به طور عادی و بدون خشم یا ابراز تأثیر گفت. مورل گفت: والنتین، هیچ کس ورود مرا به اینجا ندیده و همکنون هم می روم که برای شما تولید زحمت نکنم. دختر جوان گفت: نه نروید، چون در موقع بازگشت به طور حتم شما را خواهند دید. مورل گفت: آیا می گویید که اینجا بمانم؟ دختر جوان گفت: بله. مورل گفت: ولی اگر بیایند و مرا در اینجا ببینند خیلی بد خواهد شد. دختر جوان گفت: هیچ کس اینجا نخواهد آمد و شما را در اینجا نخواهد دید. ما در اینجا یک نگهبان بزرگ داریم که مانع از ورود اشخاص می شود و آن نگهبان اوست. والنتین با انگشت جسد مادر بزرگش را به مورل نشان داد، یعنی او نگهبان است. مورل گفت: والنتین، آیا امشب آقای اپینه اینجا آمد یا نه؟ دختر جوان پاسخ مثبت داد و گفت: او امشب اینجا آمد، ولی ورود او مواجه با مرگ مادر بزرگم شد و در نتیجه مراسم عقد به انجام نرسید. با اینکه مراسم عقد بر اثر مرگ مادر بزرگ والنتین به انجام نرسید، مورل احساس شعف کرد. چون ما افراد بشر افسوس اینطور آفریده شدیم که در تمام موارد توجه به منافع خود داریم. اگر شهری آتش بگیرد و هزارها خانه در آن شهر بسوزد، ما فقط در این فکر هستیم که آیا به خانه ما در آن شهر آسیبی وارد آمده است یا نه. اگر به ما بگویند که در آن حریق آسیبی به خانه ما وارد نیامده، خوشوقت می شویم و متوجه نیستیم که هزارها نفر در آن آتش سوزی آشیانه و هستی خود را از دست داده اند. دختر جوان مثل این که متوجه شد که در قلب مورل چه احساسی به وجود آمده، گفت: ولی قبل از این که مادر بزرگم فوت کند و در آخرین دقایق زندگی، گفت: مرگ او نباید ازدواج مرا به تأخیر اندازد، بلکه می باید بیدرنگ بعد از مرگ او مراسم ازدواج به انجام برسد. مادر بزرگ من که خداوند او را ببخشاید، در آخرین لحظات زندگی تصور می کرد که مساعدتی بزرگ نسبت به من می نماید و غافل از این بود که مرا بدبخت می کند. مورل در آن موقع گوش ها را تیز کرد و گفت: این صدا را می شنوید؟ دختر جوان گوش فراداد و گفت: بله، و این صدای پدر من است که از اتاق تحریر خود خارج می شود. مورل گفت: ولابد دکتر را مشایعت می کند، زیرا طبیب می خواهد مراجعت کند. والنتین از این حرف خیلی حیرت کرد و پرسید: شما چگونه دریافتید که دکتر در اینجاست و قصد مراجعت دارد؟ مورل گفت: من این موضوع را حدس زدم و اطلاعی از حضور دکتر در این خانه نداشتم. ویلفور به اتفاق دکتر رفت و تا درب خانه او را مشایعت کرد و سپس درب خانه را بست و برگشت و درب باغ را نیز قفل نمود. یک دقیقه دیگر آن دو جوان صدای پای ویلفور را شنیدند که از پلکان بالا می آمد. دادستان پادشاهی بعد از رسیدن به اتاق انتظار لختی توقف کرد. مثل این بود که تردید دارد آیا وارد اتاق خانم استنمران بشود یا نه. مورل از بیم این که ویلفور او را در آن اتاق ببیند خود را پشت یک پرده پنهان نمود، ولی دادستان پادشاهی قدم به آن اتاق نگذاشت و راه اتاق خواب خود را پیش گرفت. آنگاه دختر جوان به مورل گفت: اینک شما نمی توانید از درب منزل بیرون بروید و نه از درب باغ. مورل قدری والنتین را نگریست و پرسید: چه باید کرد؟ دختر جوان گفت: یگانه پناهگاهی که در این خانه برای شما موجود می باشد آپارتمان پدر بزرگم آقای نوارتیه است. مورل گفت: والنتین، آیا قصد دارید مرا در آنجا پنهان کنید؟ دختر جوان گفت: بله. مورل گفت: آیا فکر کرده اید که اگر پدر بزرگ شما بفهمد که من آنجا پنهان شده ام چه خواهد کرد؟ والنتین گفت: پدر بزرگ من باید این موضوع را بفهمد، یعنی با موافقت او شما را در آپارتمانش جا می دهم. مورل گفت: من فکر می کنم که... والنتین حرف او را قطع کرد و گفت: اینک من در جهان غیر از پدر بزرگم حامی دیگر ندارم و هر دو به او نیازمند هستیم. مورل گفت: والنتین، من بر اثر یک جنون وارد این خانه شده ام، چون اگر عقل سلیم می داشتم جرأت نمی کردم قدم به این خانه بگذارم. و آیا شما که اینک قصد دارید مرا در آپارتمان پدر بزرگ خود ببرید عقل سلیم دارید یا نه؟ دختر جوان گفت: بله، من در سلامت عقل خود تردید ندارم و فقط از این متاسفم که باید چند دقیقه جسد مادر بزرگم را در این اتاق تنها بگذارم تا بتوانم شما را به آپارتمان پدر بزرگم ببرم. مورل گفت: والنتین، مرده به خودی خود مقدس است و کسی متعرض او نمی شود. دختر جوان گفت: راست می گویید، خواستان که غیبت من طولانی نخواهد شد و همین که شما را به آپارتمان پدر بزرگم راه نمایی کردم مراجعت خواهم نمود. پس از این حرف دختر جوان برای راهنمایی جلو افتاد و مورل عقب وی روان شد و از یک کوریدور عبور کردند و از پلکان پایین رفتند و به آپارتمان آقای نوارتیه رسیدند. باروبا نوکر آن مرد پشت در نشسته بود و وقتی دختر جوان را دید برخاست. والنتین وارد آپارتمان پدر بزرگش شد و بعد از اینکه مورل وارد گردید به مورل گفت: در را ببندید و نگذارید کسی وارد منزل پدر بزرگم شود. نوارتیه بیدار بود و به وسیله نوکر خود باروا مطلع شد خانم سنمران زندگی را بدرود گفته است. و وقتی صدای باز شدن درب آپارتمان خود را شنید چشم به درب اتاق دوخت که بداند که وارد می شود. همین که چشم پیرمرد مفلوج به والنتین افتاد دیدگانش از شادی درخشید. ولی متوجه شد که قیافه دختر جوان در آن شب حکایت از یک خبر تازه می کند و آن خبر جدید مربوط به مرگ خانم سنمران نیست. مرد مفلوج دریافت که دخترش آمده که یک خبر با اهمیت غیر از مرگ خانم سنمران را به اطلاعش برساند. نزا دیده را به رسم استفهام به صورت والانتین دوخت که بداند دختر جوان چه میگوید. والانتین گفت: پدر بزرگ عزیز، به طوری که میدانی مادر بزرگم خانم سنمران زندگی را بدرود گفت و من اکنون غیر از تو هیچ کس را ندارم که مرا دوست داشته باشد. آثار محبت زیاد در چشمهای پیرمرد آشکار گردید و دختر جوان گفت: چون غیر از تو هیچ کس را ندارم، ناگزیر اندوه خود را باید به تو بگویم و همچنین امیدواری خیش را باید به تو ابراز کنم. مرد مفلوج با اشاره چشم جواب مثبت داد: یعنی همینطور است. والانتین مورل را به پدر بزرگ خود نشان داد و گفت: آیا این جوان را می‌بینی؟ پیرمرد با اشاره چشم جواب مثبت داد و والانتین گفت: این آقا ماکسیمیلین مورل است و فرزند همون بازرگان معروف مارسی می‌باشد که تو از او به نیکی یاد می‌کردی. پیرمرد اشاره مثبت کرد. والانتین گفت: پدر بزرگ عزیز، به طوری که تو می‌دانی مورل اسمی بود شریف، ولی این جوان نام خانوادگی خیش را با فعالیت خود بزرگ کرد، زیرا با اینکه بیش از 30 سال از عمرش نمی‌گذرد، سروان ارتش و دارای نشان درجه دوم لژیون دونور می‌باشد. پیرمرد با اشاره چشم نشان داد که این موضوع را می‌فهمد. آن وقت والانتین مقابل نوارتیه دو زانو را بر زمین زد و یک دست را روی دست پدر بزرگ نهاد و با دست دیگر مورل را نشان داد و گفت: پدر بزرگ عزیزم، من او را دوست می‌دارم و جز او کسی نباید شوهر من شود و در صورتی که بخواهند مرا به مردی دیگر بدهند، من از اندوه خواهم مرد یا خود را خواهم کشت. در چشم‌های پیرمرد آثار افکار متلاطم آشکار گردید و دختر جوان گفت: پدر بزرگ عزیز، آیا تو آقای مورل را دوست می‌داری؟ پیرمرد جواب مثبت داد. دختر جوان گفت: پدر بزرگ عزیز، آیا تو می‌توانی ما دو نفر را که هر دو فرزند تو هستیم در قبال اراده پدرم مورد حمایت قرار بدهی و نگذاری که او اراده خود را بر ما تحمیل کند؟ پیرمرد نظری به نوه خود انداخت و بعد چشمهای خود را به صورت مورل دوخت و به زبان حال گفت: این بسته به این است که من با شما، یعنی با مورل، صحبت کنم. مورل فهمید که نوارتیه چه می‌خواهد بگوید و گفت: مادمازل، جده شما در این موقع تنهاست و وظیفه شما این است که نزد جده خود بروید و نگذارید که وی تنها باشد. پیرمرد با نگاه خود به دختر جوان فهمانید که چنین است و او باید برود تا اینکه وی بتواند با مورل صحبت کند. ولی قبل از اینکه دختر جوان از اتاق خارج گردد، مرد سال خورده نظری عمیق به او انداخت. والانتین گفت: پدر بزرگ، آیا می‌خواهید بگویید که بعد از رفتن من شما نمی‌توانید با آقای مورل صحبت کنید و حضور من برای مذاکره ضروری است؟ پیرمرد جواب مثبت داد. دختر جوان گفت: پدر بزرگ عزیز، شما از این جهت نگران نباشید، زیرا من و آقای مورل آنقدر راجع به شما با هم صحبت کرده ایم که او می‌داند چگونه باید با شما صحبت نمود و هرچه من می‌دانم او نیز می‌داند. آنگاه دختر جوان یک صندلی برای نشستن مورل انتخاب کرد و صندلی را در جایی گذاشت که مورل بتواند بدون اشکال با پدر بزرگش مکالمه کند و پس از بوسیدن پیشانی نوارتیه و خداحافظی از مورل از اتاق خارج گردید و هنگام خروج به باروا سپرد که هیچ کس را به اتاق راه ندهد. بعد از رفتن دختر جوان، مورل برای اینکه به پیرمرد ثابت کند که میتواند با وی تکلم کند، کتاب لغت و قلم و دوات و کاغذ را روی یک میز کوچک در دسترس خود قرار داد. لحظه دیگر گفت: آقا، قبل از اینکه مذاکرات اصلی ما شروع شود، اجازه بدهید که من قدری راجع به خود صحبت کنم و بگویم که دوشیزه والنتین را چگونه و در کجا دیدم و آرزوی من راجع به او چیست؟ پیرمرد با اشاره چشم جواب داد که برای شنیدن آماده است. مذاکره آن دو نفر یکی از مناظر تماشایی را به وجود آورده بود. برای اینکه یکی از آن دو نفر مردی بود جوان و قوی و زیبا و افسر ارتش و دیگری پیرمردی مفلوج به شمار می آمد و به ظاهر کسی نمی توانست از یک پیرمرد مفلوج انتظار کمک داشته باشد. محاذا در آن موقع آن پیرمرد یگانه حامی دو پسر و دختر جوان و زیبا به شمار می آمد و آنها جز او به کسی